ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ۱۷۰ نفر در هتلی در پایتخت مالی به گروگان گرفته شدند. کمیته حقوق بشر عمومی سازمان ملل مداخله ایران و روسیه در سوریه را محکوم کرد. و کره شمالی و جنوبی هفته آینده مذاکراتی را با هم آغاز می‌کنند. ۱۷۰ تن در هتلی در پایتخت مالی به گروگان گرفته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فرمانده ارتش مالی گزارش داد که روز جمعه حدود 10 مرد مسلح وارد هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی شدند و با فریاد الله اکبر شروع به تیراندازی کرده و 140 مسافر و 30 تن از کارکنان هتل را به گروگان گرفتند. برخی گزارش‌ها که از کشته شدن 3 تن در این عملیات است. 6 تن از کارکنان شرکت هواپیمایی ترکیه و 7 شهروند چینی از جمله گروگان‌ها هستند. بر پایه برخی گزارش‌ها 3 تن از گروگان‌های ترک موفق به فرار شدند. همچنین گزارش‌های حاکی است که شماری از گروگان‌های مسلمان آزاد شدند. بنیادگرایان اسلامی مرتبط با القاعده در سال 2012 کنترل مالی را در دست گرفتند، اما با مداخله ارتش فرانسه از مناطق شمالی مالی بیرون رانده شدند. با این همه این مناطق همچنان ناامن است و حملات بنیادگرایان به جنوب مالی هم گسترش یافته است. مالی از مستعمرات سابق فرانسه و وسط آن 1,240,000 کیلومتر مربع است. در همین باره فرین آسمی هم گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر امنیت مالی، نیروهای امنیتی این کشور اکنون هتل را در محاصره دارند. گزارش حاکی است که یک گروه جهادی به هتل رادیسون بلو حمله کرده و حدود 170 نفر را در روز جمعه 29 آبان ماه به گروگان گرفته است. گرچه پلیس مالی میگوید که درباره شمار دقیق گروگان ها در این هتل مطمئن نیست. یکی از مقام های ارتش مالی هم به خبرگزاری ها گفته که 10 فرد مسلح در حالی که فریاد الله اکبر سر داده بودند به این هتل حمله و ابتدا به سوی محافظان آن شلیک کردند. این هتل در غرب پایتخت مالی در محله‌ای که ساکنان آن اکثراً مقام‌های دولتی و دیپلمات‌ها هستند واقع است. در واکنش به این گروگانگیری که همچنان در جریان است، سفارت آمریکا در باماکو پایتخت مالی در حساب توییتری خود اعلام کرده که از حمله به این هتل و عملیات ماموران امنیتی آگاه است. سفارت آمریکا همچنین از تمام شهروندان این کشور خواسته تا خود را به مکانی امن برسانند. یک مقام سازمان ملل هم به شبکه تلویزیونی CNN گفته که 2 شهروند مالی و 1 شهروند فرانسه از جمله کشته شدگان هستند. خبرگزاری چینی شینهوا هم میگوید که دست کم 7 چینی در میان گروگان ها هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های ترکیه 7 نفر از کارکنان خط هواپیمایی ترکیش ایرلاینز هم در این هتل گرفتار شده، اما 3 نفر از آنها توانستند فرار کنند. حفظ امنیت مالی از تابستان 2 سال پیش به نیروهای سازمان ملل سپرده شده است. این نیرو بعد از آنکه واحدهای مشترک فرانسوی آفریقایی شورشیان اسلامگرا را از شهرهای اصلی شمال مالی عقب راندند، تامین امنیت را بر عهده گرفت.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز با تصویب قطعنامه مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام آور که به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عرب ارائه شد، به طور تلویحی دخالت روسیه در سوریه را هم محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه همچنین نقض حقوق بشر توسط حکومت بشار اسد به شدت محکوم شده است. کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکرات میان 2 کشور موافقت کرد. در رویدادی نادر قرار است این 2 کشور پنجشنبه هفته آینده مذاکراتشان را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. قبلا رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشرفت برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند، گفتگو بین 2 کره میسر خواهد بود. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این 2 کشور روابط تیره‌ای داشتند. عملیات تروریستی پنجشنبه گذشته در پاریس همچنان مهمترین و اساسترین مسئله روز در محافل خبری بین‌المللی است. هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در این باره و درباره مبارزه با داعش نطق بسیار مهمی ایراد کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با محسن میلانی، کارشناس مسائل بین‌المللی در جنوب فلوریدا، از او می‌پرسد آیا سخنان هیلاری کلینتون درباره استراتژی آمریکا در مقابله با داعش با استراتژی باراک اوباما تفاوت دارد. محسن میلانی:
در اساس استراتژی که ایشون دربارش صحبت کرد دیروز فرقی با استراتژی آقای اوباما نداره، ولی در جزئیات و در تاکید بعضی از زوایا اختلافات جدی بین ایشون و آقای اوباما در رابطه با داعش وجود داره. از اونجا که جمهوری خواها آقای اوباما رو محکوم کردن که در جنگ علیه تروریسم ملایمت نشون داده و این یک مسئله مهم انتخاباتی خواهد شد، خانم کلینتون با این صحبتی که کرده سعی کرده خودش رو به سمت راست آقای اوباما بیاره که در انتخابات بتونه بگه مواضعی که ایشون داره مواضعی خیلی قوی علیه تروریسم. اما در رابطه با نکات مهمش، به نظر من صحبت ایشون 4 نکته جالب داره که یه مقداری با صحبت‌های آقای اوباما و استراتژی آقای اوباما فرق داره. یک این که ایشون گفته که حملات نظامی رو علیه داعش تشدید خواهد کرد. دومی اینه که ایشون گفته که تعداد سربازهای ویژه آمریکا رو در داخل سوریه بیشتر خواهد کرد. مسئله سوم اینه که به این جدید تقریبا در رابطه با استراتژی که درباره داعشه، ایشون گفته که میخواد احیا بکنه جنبش بیداری سنی ها رو در داخل عراق. یعنی اگر یادتون باشه این جنبشی بود که با کمک آمریکای قبائل عراقی حاضر شدن مبارزه بکنن با داعش و تا یه مقداری هم موفق بود. و مسئله چهارم و آخرین مسئله اینه که ایشون تأکید خیلی زیادتری داره برای قطع کردن شبکه‌های مالی که از کشورهای مختلف پول دارن میرسونن به سازمان داعش. در این 4 تا مطلب به نظر من یک سری اختلافاتی بین صحبت‌های ایشون و صحبت اوباما وجود داره.
خب این درباره مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش. آقای میلانی، در مورد سوریه مواضع ایشان چیست؟ با مواضع رسمی دولت اوباما تفاوت داره یا نه؟
ایشون همونطور که میدونید 4 سال وزیر امور خارجه آقای اوباما بود و در استراتژی که آمریکا علیه اسد به وجود آورد سهیم بود. اختلاف عمده‌ای که بین ایشون و آقای اوباما سر مسئله سوریه وجود داره اینه که ایشون معتقده که باید یک سری مناطق پرواز ممنوع در داخل سوریه به وجود آورد. این صحبتی بود که ایشون موقعی که وزیر امور خارجه بود میکرد در داخل کاخ سفید و امروز هم داره این مطلب رو دوباره مطرح میکنه. خارج از این مطلب اختلاف جدی بین سیاست‌های کلی این دو نفر نیست.
خب خانم کلینتون درباره ایران و متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس چه نکاتی رو عنوان کرد؟
سر مسئله عربستان و بعضی از کشورهای خلیج فارس به نظر من ایشون نکات خیلی جالبی رو مطرح کرد. چند سال قبل در بیکلیک ما خوندیم که ایشون اعتقاد داره که شهروندهای عربستان سعودی و قطر و بعضی از کشورهای خلیج فارس کمک‌های مالی جدی دارن میکنن به داعش و این اشکال مهم سیاست عربستان سعودیه و امروز برای اولین بار ایشون این نکته رو دوباره مطرح کرد که باید عربستان سعودی و قطر جلوی این پولهایی که داره وارد عراق و سوریه میشه بگیره و من فکر میکنم که این باعث یه سری تنش بین سیاست آمریکا و سیاست عربستان به وجود خواهد آورد. در رابطه با ایران هم ایشون حرف جدیدی نزد و کل اهمیت این صحبت‌هایی که ایشون کرد به نظر من بیشتر در رابطه با متحدین آمریکا بود تا در رابطه با ایران.
ضمناً ایشون گفتش که عربستان به جای عملیاتش در یمن بهتره به فکر مبارزه با داعش باشه. درسته آقای میلانی؟
کاملاً حرف شما درسته. ایشون همین مطلبی که در رابطه با ترکیه گفت که ترکیه با تمرکز بیشتری روی حمله با داعش بکنه در رابطه با عربستان گفت و علت اصلی هم اینه که ایشون اعلام کرد، همونطوری که آقای اوباما گفته، همونطوری که کشورهای اروپایی دارن اعلام میکنن و به نظر من هم درسته، امروز تضاد عمده با سازمان داعش و کسایی که میخوان متحد آمریکا بشن باید این حقیقت رو قبول بکنن.
به خواست عالی رتبه ترین مقام های سیاسی در ایران، ظاهرا از این به بعد اردوهای مختلف دانشجویی با حضور دخترها و پسرها دیگه برگزار نمیشه. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به این موضوع و اینکه حضور همزمان دختر و پسر در یک اردوی آموزشی یا گردش علمی چرا باید ممنوع باشه. با من و این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه باشید.
ترانه کوچک علیه نفرتی بزرگ. موسیقیدان جوان و گمنامی در آلمان ترانه ساخته علیه نفرت و دشمنی و به یاد قربانیان حمله های پاریس در جمعه شب گذشته که ویدیوی آن به سرعت در فیسبوک فراگیر شده و دوستداران زیادی در میان آلمانی زبان ها پیدا کرده است. در این باره گزارشی داریم از آتوسا عزیزی.
هنرمند جوان اهل ایالت باواریای آلمان اکسل دیل تا به حال تنها یک آلبوم منتشر کرده است که آن را کمتر کسی می شناسد. اما ویدیوی ترانه‌ای که شنبه گذشته در وصف احساسات خود درباره حمله های پاریس خوانده و با نوای گیتار خود همراهی کرده در روزهای گذشته در فیسبوک بیش از 160 هزار بار به اشتراک گذاشته شده است و هزاران کاربر پیام های خود را پای آن درج کردند. اکسل دیل این ویدیوی سیاه و سفید ساده را در خانه خود ضبط کرده و درباره آن نوشته است: من ترانه کوچک ساختم. نفسم گرفت وقتی صدای انفجار را شنیدم. به گمانم هر کسی آن را زیر پوست خود احساس کرده بود که ترقه یا شوخی کوچکی نیست. این هنرمند جوان به یاد قربانیان پاریس آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز، رواداری، عشق و نجابت کرده است. با وجود همه اتفاقات بد، در این ترانه اکسل دیل می‌خواند: هیچ ازش درس نگرفتید؟ هیچ کس اینجا بهتون توضیح نداده که قوانین از چه قراره؟ بازی رو باید فهمید و درک هم کرد که این دنیا مال هیچ کس نیست. شما اونجا ایستادید و ما اینجا ایستادیم. از زور ترس هیچ کس نمیتونه درست ببینه. شما عصبانی هستین، ما میتونیم درک کنیم. اما این راه رو سرشار از تنفر رفتن اصلا مشکل رو حل نمیکنه. ترس تبدیل به تنفر میشه، تنفر به جنگ، تا انسانیت به زانو در بیاد، تا اینجا همه چیز منفجر بشه و همه عقلشون رو از دست بدن. همه اینا قبلا هم پیش اومده و من دلم نمیخواد فقط تماشا کنم که اینجا همه چیز شعله ور بشه. بیشتر از اون ترسیدم که بخوام ساکت باشم. ترانه بیشتر نیست اما تنها نمیخونمش، چون مثل جان لنون باور دارم دنیا یکی میشه.
ادامه خبرها. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از آنچه که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. بر اساس قطعنامه، این قطعنامه تهران محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. این قطعنامه که پیش‌نویس آن را کانادا تهیه کرده بود برای بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. 76 کشور از جمله ایالات متحده به این قطعنامه که الزام آور نیست رأی مثبت دادند و 68 کشور نیز رأی ممتنع. حسین دهقانی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش گفت این قطعنامه بر پایه اطلاعات مخدوش و گزینشی تهیه شده است. ساعت 16:15 به وقت تهران است. با من مرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.